الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى سبيله الطيبين الطاهرين الغراس المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا نحن نرزقك ولا عاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه ولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى. خدمت عزیزان و سران محترم، گفتگوی ما در بخش پایانی آیات نورانی سوره مبارکه طه می باشد. در این قسمت پایانی و آیاتی که به عنوان ختام سوره مبارکه طه است، فرمود و امر اهلک بالصلاه، ختامی است از ناحیه حضرت حق به نبی مکرم که یا رسول الله امر کن، وادار اهل خود را به نماز و صبر علیها و خویشتن بر نماز بردبار باش و صبر علیها. بنابر احتمال اقوا خوب نایت داری که اولا اینجا نکته ایست که فرمود و امر اهلک، خداوند پیغمبر را امر می کند به این که اهل خود را امر کند. این یه بحثیست به طور کلی در علم اصول هم این نکته رو مطرح می کنند. البته در ساحت مقام نبوی بحث فراتر از این است، اما این رو در مستوای فروتری بازگو می کنند. اگر کسی در مقام و سنت آمریت است، امر می کند کسی را که امر کند دیگری را به این کار، آیا الامر و بالامر امر یا نه، آیا فرمان دادن به فرمان راندن هم فرمان دادن است یا نه، این سلسله مراتب تضعیف کننده ی امر است. این یه بحث اصولی است، کاربردهایی هم دارد. آیان اصولی وقتی میخوان مثال بزنن برای این امر، مثلا اینو میگن، میگن که حضرات معصومین فرمودن مرو سبیانکم به صلاح فی تسع سنین، مثلا فرض بفرمایید در بعض از موارد فی سبع سنین. والدین امر کنید فرزندانتون رو به نماز، وادار کنید فرزندانتون رو به نماز در 7 سالگی و 9 سالگی. طبیعی است یکی در مورد دختران است و دیگری در مورد پسران است، مثلا فرض بفرمایید. حالا این امری که شده است از ناحیه حضرات معصومین به والدین، این امر مرو، باز خود این امر محتواش امره، یعنی شما امر کنید، این جنبه تکلیف الزامی می آورد این امر به امر. اون چه اعتقاد بران است در علم کلام که البته اینا در علم اصول که البته اینا یه سری مباحث زبان شناختی هم داره، یعنی اینا مباحث ادبی داره، ممزوجی است از علم اصول و ادب، همین اقتضا می کند که هنگامی که کسی را امر می کنند که دیگری را امر کند، اون امر دوم هم الزامی است به لحاظ همون امر اول، اگر امر اول الزامی است. و امر اهلک بالصلاه، خداوند امر می کند پیغمبر را که اهل خود را امر کند. هر دو امر امر الهی است، اتفاقاتی در این میان نیست. چه کسی را امر کند پیغمبر؟ اهلک بالصلاه، اهلت را یا رسول الله. کلمه اهل هنگامی که به پیغمبر مکرم اسلام اسناد داده می شود، اون خاصت الرجل، اون نزدیکان خاص شماره که هر کسی را اهل آن می گویند، اهل آن کس می نامند. نسبت به نبی مکرم اسلام هم این بحث هست، اون خواص شماره که پیغمبر را خاصان ویژه پیغمبر را اهل النبی میگوید، همان که مصداق بارز و کامل اون آنیست که لما یرید الله لیظهر عنکم الرجس اهل البیت. کدام بیت مراد است؟ اهل کدام خانه؟ بیت النبی، خانه پیامبر. اون اهل این بیت اهل النبی هستند. و امر اهل همون خاصهای خودت رو، همون عائله مخصوص خودت رو و خاندان خودت رو و نزدیکترین و شماره یکترین افراد رو در قرب جوارح خودت یا رسول الله امرشون کن به چی؟ به صلاح، به نماز. و صبر علیها، و بر این صلات خود شکیبا و بردبار باش. به تعبیر بسیار چار به نقل ضعیفی، بر این امر کردن صبر کن و بردبار باش. این یه مرور سطحی بر آیه است، اما در مقام تفسیر نکات قابل استفاده‌ای که در اینجا داریم مطرح می‌شود. این آیه در قرآن کریم مشابه دارد، نه در شأن پیامبر، در خصوص نبی دیگری هم فرموده است خداوند سبحان و تعالی امر اهله به صلاة و زکاة. خداوند در خصوص اسماعیل می‌گوید او پیغمبری بوده است که می‌خوانده است، امر می‌کرده است اهل خود را به صلاة و زکاة، می‌خوانده است خاندان خود را به حسن ارتباط با خداوند و حسن ارتباط با خلائق و بندگان و مردمان. این جزء شیوه رفتار انبیاء الهی است. پس بنابراین چه انبیاء دیگر، چه پیغمبر مکرم اسلام، که اینها اون توجه تام و کامل رو ابتداءً به اون کانون پیرامون خود دارند، یعنی به اهل، کسان و نزدیکان پیش دارند. به تعبیر دیگر اینها کار را از خانواده آغاز میکنند، از محیط خاندان خودشون شروع میکنند مطلب را، و آموزش و تعلیم رو پس از آن چه با نفس خود آغاز کردند و خود متزین به این زینت هدف و معرفت شدند، اونگاه به اولین کسانی که تعلیم میدهند عائله و کسان و نزدیکان خیش است. این یه استفاده عمومیست، چه در شأن پیامبر چه در شأن دیگر انبیاء الهی، این اهتمام به امر خانواده، اصلاح خانواده و صلاح و دعوت به حسن معامله با خدا و خلق نسبت به این محیط کوچک پیرامون خود انسان. این سرلوحه تعالیم انبیاء الهی است، یکی از اون سرمشق‌های اول است. مسئولیت سنگین حسن ادب در خانواده و نظام توحیدی بر دوش اون کسی است که احساس سرپرستی در این خانواده می‌کند، یعنی عمدتاً بر دوش مردان است. والدین نقش اساسی دارند، اما مرد یعنی مسئول خانواده به بیانی، حالا مسئولیت حقوقی، مسئولیت مالی، مسائل دیگری که شارع بر دوش مردان می‌گذارد، همون قوامونه ای که اینها هستند اقتضا می‌کند که اینها در مقام ادب و حسن تربیت مسئولیت الهی دارند. امر خداوند متوجه است و امر خداوند به انبیاء خیش گفته است، انبیاء هم به دیگران منتقل کرده. خب این نکته بسیار مهم است که شاید در همین حد تذکری که خدمت عزیزان بازگو کردیم کفایت کنه. و طبیعی است انسان اگر در محدوده خانواده خود اون حسن توفیق رو پیدا نکند و اون اثرگذاری شخصیتی رو نداشته باشد، بدانید که در ماورا و در کسانی که پاره از ارتباطات عاطفی و روحی رو با اونها ندارد دشوارتر میتواند مؤثر باشد، مصلح باشد، معلم باشد. اون کسانی که شب و روز انسان رو میبینند، خلوت و جلوت اون رو میبینند، هنگامی که به او اعتقاد پیدا نکنند و جذب شخصیت اون نشوند، چطور کسانی که دورترند از او و اون اشراف شخصیتی رو بر او ندارند جذب او میشوند؟ این صفت بسیار پسندیده‌ای در انبیاء الهی است که اینها به گونه‌ای عمل می‌کردند که اهل و عاقله خودشون رو کاملا در موضع تربیت قرار بدن و تأثیر شخصیتی خودشون رو بر آنها بگذارن. لذا اون کسانی که نزدیکترین کسان به انبیا بودن بیشترین بهره و حظ تربیتی رو نیز از این بزرگان گرفتند. این اهلی که خدا در اینجا مطرح می‌کنه به نقل جمیع مفسرینی که در شأن نزول آیه کریمه سخن گفتند، اون اهل اولیه پیامبر است، یعنی اهل پیغمبر در مکه. آیه به طور کلی مکی است، مدنی نیست، یعنی نبی مکرم همسری جز خدیجه بنت خویلد در این تاریخ ندارد. نبی مکرم اسلام شاید هنوز فرزندی ندارد. کسی که در اون خانه نقش فرزند رو ایفا میکند و به مسابه فرزند نزدیک وجود پیغمبر است، کسی نیست جز وجود با کرامت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. و امر اهلک به السلام به نقل مفسرین عام و اهل سنت، هم جمعی از این گروه این اهل رو خدیجه و علی ابن ابی طالب می دانند. و امر کن اینها را به سلام، اینها کسانی هستند که اون اهلیت و نزدیکی کامل رو به پیغمبر داشتند و بیشترین اعتمار و امرپذیری از پیغمبر رو هم دارند و بیشترین آثار صلات هم در وجود اینها دیده می شود. بنابر حسن تربیت نبی مکرم و همدمی و همنشینی و انس با مقام شامخ نبوی، همینطور که عرض کردم در شأن نزول آیه شریف هنگامی، این به شکل کلی عرض کردم برای همه انبیا، اما در شأن نزول خاصتا در مورد حضرت نبی مکرم ما، جمع زیادی از مفسرین معتقدند که این آیه شریف ناظر به مراتب دعوت پیامبر رحمت است. پیغمبر مکرم اسلام ابتداعا مأمور بر نفس خویشتن است، واصبر نفسک، ابتداعا دعوت به نفس خود و او انفسکم، اول نفس خود است، مقام اول. بعد از نفس پیغمبر مکرم دعوت به اهل می شوند، یعنی حال رسالت نبوت تسری پیدا می کند نسبت به اهل پیغمبر، کار را از اهل شروع می کند. این فاز دوم دعوت و توسعه دعوت نبوی است. بعد از این پیغمبر مقام سوم کار رو شروع می کند، لتنذر ام القرى و من حولها، کار رو از اهل مکه، اگر یه مقام به این بگذارید، یعنی اینو بگیم چهارم، سوم رو بگیم بعد از اهل نوبت عشیره می شود، یعنی فامیل، قبیله، بنی هاشم، این کسانی که نزدیکان این چنینی پیغمبرن. و انذر عشیرتک الاقربین، عشیره اقربین رو پیغمبر دعوت کن. اونگاه مقام چهارم، لتنذر ام القرى و من حولها، مکه و اطراف مکه، اونگاه به دنبال اون نذیرم للبشر، الناس کافه، تمام انسان ها و تمام بشریت زیر پوشش دعوت بزرگ نبی رحمت در سراسر تاریخ قرار می گیرند. این پنج مرحله در دعوت پیغمبر مکرم اسلام می تونه لحاظ باشه و اعتبار دارد. بر این اساس پاری از مفسرین این رو در مقام دوم می دانند که وامر اهل کتاب السلام، پیغمبر از جبل نور به زیر آمده موظف است، مأموریت می‌یابد که امر کند همون خدیجه بزرگوار را و علی بن ابی طالب را به صلاح، کار را از همونجا شروع کند. و امر اهل کلیسا بدون بارون فرمود وست تبر علیه ها، پیغمبر خود شکیبا، استبار از کلمه صبر میاد، استبار افتعال است و اون قلب و ابدان رو داره در کلمه زمانی. ابیات لطیف خواجه رو خدمت دوستان عرض می کردیم که کمی اندماج معنوی داره در نظر بعض از شارحان حافظ، که این هر رو خدمتون از خون می رسد به اونجا که این استبر تا قتیلم و قاتلی شاکی، عجیب حادثه ای و قریب واقعی است، این استبرت و قتیلا و قاتلی شاکی، تعجبم می زند این چه قضیه است. این استبرت و استبرت و یعنی صبرت، استبار همون صبر، من صبر می کنم، این استبرت و قتیلا، حالی که دارم کشته می شم، اما و قاتلی شاکی، اونی که منو کشته هنوز از این شیوه کشتن ما که آماده جان دادنی سینا آماده کردیم، همین شکوایی از ما دارد که ایچه مردن است، ایچه کشته شده است، باید از این بهتر کشته بشی. این استبر و فقیلا و قاتل شاک، این شرا حافظ یک کمی گاهی بعضی ها قلماشون لغویده است، این همینه، استبار است، صبر است، اون تا اون معنای لغوی رو دارد.
اون کشته شدنی که با تمام رنج کشیدن باشد اون قتل صبر است، اون قتل به صبر است. ما را این معشوق عاشق کش برد میکشد، به عشق خودش داره میکشه ما را. ما خوب اون بلا و داغ عشق را هم میکشیم چون دل داریم. نیست دلان دل که در او داغ نیست، نیست دلان دل که در او داغ نیست. لاله بیداغ در این باغ نیست. این شقایق نعمانی را، لاله درون سیاه را، اون کاسه درونی چیست؟ داغ دارد بر برگ قرمز این شقایق. ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم، ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم. ما داغ عشقش رو بر جبین نهادیم و قبول کردیم، هنوز میگه این خوب نیست، باید یه پلهی بالاتر بیای، باید از این بهتر عاشقی کنی، باید از این بهتر معشوق پروری کنی. بس است. این استبر تو قتیلن استبر یا رسول الله و استبر علیها و صبر کن، شکیبایی ببرز علیها. بنده ترجمه میکنم علیها رو برمیگردد به چی؟ به صلات، یعنی ضمیر علیها برمیگرده به اون صلات. و امر اهلک به صلاه و صبر علی الصلاه. این درسته. بعضی ها به ذهنش اومده ضمیر علیها رو به امر برگردانن، هم منظور ادبی داره در باب این که ضمیر مؤنث است، هم در این حال شاید خیلی مناسبت نداشته باشه. پیغمبر هم اهل خود رو بر صلات امر کن، هم خود شکیبا و صبور بر صلات باش. خود این دستور دوم بعد از اولی یه بخشی همان سخن نخستین اعراض بنده است که پیغمبر خود اهل صلات هست، اونگاه اهلش رو به صلات دعوت میکند، خود به اقامه صلات رسیده است، حال اونها رو هم به سوی نماز میخواند، تربیت خود اونگاه نزدیکان. نکته بسیار مهمی که است از میکنم، نکته دوم اینجا اینه که دستور میدهد که صبر بر این صلات کن، صبر بر این صلات کن. خب این صبر بر نماز یعنی چی؟ یعنی این که در خوندن نماز شکیبا باش، همین، یعنی نماز صبح درست بخون، نماز ظهر درست بخون، نماز عصر درست بخون، مغرب و عشاء اینا رو مرتب بخون، ترک. من درز میکنم نه، این نیست معنا. استهزار دارید که از خیر و شر، کلاه و ماغاده، خوبی ها و بدی ها عادات ما انسان هاست. الخیر و شر کلاه و ماغاده. یه انسان مسلمان دیگه میبینید یه حالت خاصی پیدا کرده است در این نماز روز و شبش. این نماز مرتب با عادت میخواند، یعنی صبر بر نماز به این معنا دارد. این اون نیست که خدا پیغمبر رو به اون دعوت میکنه. صبر بر نماز صبر بر خواندن نماز نیست، بلکه چیست؟ صبر بر آثار حاصله از نماز است. یا رسول الله نماز خواندید؟ خب این نماز با شما چه کرد؟ نماز چه اقتضاعاتی دارد؟ نماز مقتضی کاملی است، نماز مقتضی جامعی است. خداوند اون پتانسیلی که در نماز قرار داده است در کدام عبادت قرار داده است؟ اون عوامل قربی که خداوند، تقربی که خداوند در نماز قرار داده است که در بقیه عبادات نیست. در این حد، این مقدار عالی و راحت با خدا سخن گفتن، اون هم با این خصوصیات، با این آداب، با این تشریفات، با این ویژگی ها که نیست در عبادات دیگر. خب این مقتضی عظیمی است برای تقرب انسان، مقتضی بزرگی است برای اصلاح و تربیت درونی و برونی فرد و جامعه. این مقتضی هست، اما متاسفانه همیشه با وجود مقتضی که تأثیر اثر نیست، اثر حاصل نمیشه. گاه مقتضی وجود دارد، این آب هست، اما مقدار و نیرو و توان بالا بردن و رساندن به لب وجود ندارد. مقتضی هست اما مانع وجود داره. من مانع دارم از این که آب را به دهان برسم، دهان من رو بستن، نمیتوانم این آب رو، اصلا ممنوعیت دارم از این که آب به دهان برسانم. من هم مقتضی دارم هم مانع دارم. نماز مقتضی است برای همه اونهایی که بلدید و میدانید و شنیدید، هم برای معراج و مؤمن بودن، هم برای قربان فدی بودن، هم برای تنها عن الفحشاء و المنکر. قصر فهذا غایة الثناء تنها عن المنکر و الفحشاء، این که اون قایت و سنا رو انسان در روح نماز بجوید، هم برای اون چشمه پنجگانه شستشویی که پیغمبر گفته است، برای همه چی. اما این مقتضی کی اثر می کند؟ هنگامی که مانعی نباشد. آثار نماز میاد، اما این موانعی که ما ایجاد می کنیم موجب میشه که آثار نماز محقق نمیشه. ما صبر بر آثار صلات نداریم عزیزان، لذا ما صلاتی نمیشیم، ما نمازی نمیشیم. ما اون عطر نماز در روح و جانمون کمتر میماند، به حمد الله میماند، اما کمتر میماند، چون اون موانع را. خب سوال میفرمایید این موانع چیست؟ سوال کردنی نیست، خود عزیزان آگاهید، میدانید. العجب من موانع قبولی لعمل من معجب جهولی. عجب از موانع تأثیرگذاری نماز است. حسد از موانع تأثیرگذاری نماز در جان آدمی است. بخل از موانع تأثیرگذاری نماز در روح آدمی است. تمام این حجاب‌هایی که می‌بینید که خود آگاه به آن هستید، اینها موجب می شود که مقتضی می آید اما در وجود ما اثر نمی کند. به همین بیان قرآنی گویا ما صبر بر صلات نمی کنیم. صبر بر نماز و صبر علیها، یعنی این آثار حاصله از نماز رو کاری کن یا رسول الله، که من صلات الی صلات، من صلات الی صلات، از صبح تا ظهر، از ظهر تا عصر، از عصر تا مغرب، بارگاه تا سپیده و پگاهی دیگر، این آثار را خوشانان که دائم در نماز هست، دائم در نماز باشی. این چه لذتی دارد، این چه دستوریست، این چه فرمان خوشیست که خداوند به نبی رحمت صادر می کند به تعریف. لا نسألک رزقا نحن نرزقک. این که گفتیم، خب ببینید الان خداوند خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی دستوری را داده است که هم خود صبر بر نماز کند، هم اهل خودش رو به نماز وادار کند. ممکنه برای پیغمبر که نه، برای آیندگان ممکن است، برای مخاطبی، برای شنونده این سخن یک هزارم هم این تصور بیاید که خدایی که دستور میدهد به نماز این چنین اکیدن و بدین شدت به حدت، شاید که به هر حال در این جهت یه انتفاعی هم برای دستگاه الهی دارد، مثلا این شیبه بندگی انسانها خداوند به همین احتمال هم بها میدهد و برای دفع همین احتمال بسیار بسیار ناچیز ذهنی هم حسابی باز می کند. لا نسألک رزقا، یا رسول الله اگر ما چنین دستور می دهیم، این از بابی نیست که ما از شما چیزی بخواهیم یا شما این نمازی که دارید برای ما سودی حاصل کند. لا نسألک رزقا، بارها دیدید. خب اولا این که در صفات حضرت حق خواندید، دانستید که او غنیست، دانستید که حضرت عدیت سمد است، خداوند سبحانه هیچ حاجتی در وجود او نیست، هیچ خصاصی حضرت حق ندارد، نیازمندی در وجود با عظمت او نیست، الا مقام سندیت ندارد، مقام قنا ندارد. از اون طرف در کلمات آشنایان، آشنایان با کوی معرفت حضرت حق و وادی توحید خواندید فراوان که ذاتیست که لا یضره معصیت من عصاه و لا ینفعه طاعت من اطاعه، نه زیانی میرساند به اون معصیت آسیان، نه نفعی میدهد طاعت مطیعین. پس اینها اصلا به هیچ وجه من الوجوب این نیست که بخواهد این نماز و این صبر و این شکیبایی و این صلات و این حج برای از سبحان سودی حاصل کند. فرمود این نباشد ابهام در ذهن کسی. لا نسألک رزقا، تمام آثار این دستور به خودت برمیگردد پیغمبر، به اهلت برمیگردد. شما با نماز پلکان تقرب رو طی میکنید، شما با نماز موانع کمال انسانی را برمیدارید و به کناری میگذارید، با نماز مسئولیت اخلاقی پیدا میکنید، مسئولیت اخلاقی پیدا میکنید، به مقام عصمت نسبی میرسید. خب اینها مال خودتوست، این حصول حاصل توست. لا نسألو که رزقا نحن نرزقك، اصلا تمام رزق از ماست، ما روزی میدهیم ترا یا رسول الله، ما روزی میدیم اهل ترا، ما در مقامی هستیم که تمام رزق و عطا رزق بر عهده ماست. زمانی شاید نچندان دور خدمت عزیزان در باب رزق عرض میکردم که معتقد به این باشید دوستان عزیز، بر اساس اعتقاد توحیدی که و ما من دابت امتلا عرض لا علی الله رزقها، این که خدا میگوید هیچ جنبندهی در روی زمین نیست الا اون که رزق او را خدا میدهد، اصلا رزق از ماهی حضرت باری تعالی است. ان الله هو الرزاق، تأکید انحصاری است، فقط اوست رزاق است، نرازق رزاق، ذو القوت المتین، بود جد کافی این کار را هم دارد، کمبودی در این باب نیست در کارو. اصلا آفرینش رزق و روزی، شما چه حاجتی دارید وجود شما جهاز عازمه شما چه حزم می کند که در طبیعت نباشد، اشتها و میل چه در روح و روان شماست که نیابید در دنیای پیرامونتون، شما از جهت جسمی و روحی چه تمنایی دارید که نباشد در اطرافتون، اینها روزی خداست که قرار داده است، اینها رو خداوند به عنوان رزق پیرامون شما و راه های وصول به این رزق رو هم به شما آموخته است، به شما آموخته است. گفته است انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، شما رو در زمین قرار داده است، راه استعمار و آبادانی و آبادسازی شخص و شخصیت و دنیا و محیط زیست هم به شما تعلیم کرده است، چرا نمی کنید؟ خداوند روزی داده است، راه استفاده از رزق هم داده است، تصمیم هم کرده است با قوت خرد بشری و با عنایت خودش. و باز گذشته از این یه چیزی هم بلاش گذاشته است ولدینا مزید، بنا شده است یه رزقهایی هم باشه باز بگیریم، یعنی غیر از این دلیلی که در بیرامون میبینیم و میکاویم و به سوی اون میرویم و میدویم و میجوییم و میرسیم، قراره که یه رزقهایی هم باشد که عرض به خدمتون یک عده نکوشیده به مقصد برسیدند هم باشد، بنا شده است یه روزیهایی هم باشد که شما آن را طلب نکردید، آن شما را طلب میکند به تعبیر معصومین، این هم روش گذاشته است باری تعالی نحنون عرض و قبش، این هیچ منافاتی نداره این بحث رزق الهی با تلاش و با کوشش و با تدبیر و با پشتگاز و بروکار میکن مگو چیزکار که سرمایه جاودانیزکار، هیچ تنافی ندارد، اتفاقا تایید همین میکند که خداوند زمینه مساعد رو فراهم کرده است، ابزار و عوامل لازم رو داده است، منابع طبیعی، منابع مادی و منابع انسانی اینها مهیاست، رزق الهی است، اینها همش رزق الهی است و پیرامون شما نیست. نحن نرزقک پیغمبر، حالا وقتی دیگه مراتب اینها مباحث عمومی بحثش، وقتی یه مقداری بحث میاد خصوصی تر میشه و لطیف تر میشه، کلاس دومش این میشه نحن نرزقک و لعاقبت و لتقوی، اینو بگم و جمعش میکنم با این رزق و لعاقبت و لتقوا، و پیغمبر بزن عاقبت از آن تقواست، و لعاقبت و لتقوا. خب عاقبت مشترک است از ماده عقب یعنی دنباله و پایان می آید، هم در شر به کار برده می شود هم در خیر به کار برده می شود، بستگی دارد به مورد استعمال، برخلاف کلمه عقبا که فقط در خیر به کار برده می شود و عقوبت از همین ماده در شر به کار برده می شود. اینجا بلا عاقبت و تقوا با زمینه مشخص است که خداوند پایان نیک رو مطرح می کند، پایان نیک از آن تقوا است. دو سه تا نکته بسیار لطیف اینجا وجود داره عزیزان، این پس بگذاریم. یک، اولا نفرمود اینجا بلا عاقبت و للمتقین، فرمود ولعاقبتو به تقوا، ملاک تقواست نه متقی، متقی اگر به جایی میرسد چون تقوا دارد به جایی میرسد، ملاک عمل است نه عامل، ملاک شخصیت است نه شخص. اعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال، حق رو به مردها و افراد و شخصیت ها نسنجید، شخصیت ها رو با حق نهج بزنید، چون فلانی گفته از حق است، نخیر، چون فلانی حق گفته است شخصیت ممتازی است و قابل تمجید و ستودن است. خداوند اینجا تأکید و تمرکز رو بر صفت قرار میدهد نه بر موصوف، بر فعل قرار میدهد نه بر فاعل و عامل. و لعاقبت و لتقوا، برید تقوا پیدا کنید، بدانید که واصل میشوید به نام معرفت، واصل میشید به اون عاقبت پسندیده نیک. و لعاقبت و لتقوا، این نقطه ظریف دیگر این که فرمود و امر اهل چه سلام، اهلت رو به نماز دعوت کن، خودت صبر کن بر اون. بعد مثل این که میگوید خداوند اگر چنین کنی پیغمبر، اونگاه به چه مقامی میرسی؟ به مقام تقوا میرسی. و لعاقبت و لتقوا، یعنی خود امر کردن به نماز و صبر کردن به نماز از مصادیق چیست؟ از مصادیق بارز تقوا است. پس این بهتر میشه خداوند به این زیبایی، به این مبین بودن و روشن بودن اشاره میکردم به عزیزان در سوره مبارکه دخان، که این که خدا میگه ولی کتاب المبین، قرآن یه ظهوری دارد عزیزان، یک ابانهی دارد، اصلا همینطور لفظ به لفظ روشن میکنه تقویم خود. حتی بنده معتقدم این رو به عنوان یک پژوهنده، این رو معتقدم که ما کمان که میبینید در شیوه بیان تفسیری ما این بحث وجود دارد که ما الفاظ خود قرآن رو به آشکاری و وضوح از خود قرآن میابیم. شما میگید کلمه لیل، کلمه نهار، آیه اختلاف لیل و نهار، آیه کلمه لیل جامد است، مشتق است، چه معنایی دارد؟ آیا کلمه نهار چه معنایی دارد؟ چگونه است؟ خود قرآن همین لغات رو برای شما ترجمه کرده است. من لیل ازا یخش و نهار ازا تجن، لیل القشاوه پوشیدن، نهار الجلا و الانجلا روشن. اصلا به نهر که نهر میگویند، به آبهای کوچک جدول میگند در کلام عرب، به آبهای بزرگ نهر میگوین چون میدرخشد، تابش خورشید روشنی میده. روز رو میگن نهار چون ازا تجلا، چون تجلا. شب رو میگن لیل، چون لیل، لیل به معنای پوشیدگی تاریکی است. در صباح امیرالمؤمنین داریم در اون دعای زیبا فرمود و لیل علیان، شبی که عجب شب است، شبی که خیلی شب است، یعنی شب شبتر، یعنی چی؟ یعنی شبی که محاق است، تاریکی است، ظلمت است. اگر لیلا را لیلا میگوین، چرا لیلا میگوین؟ به خاطر گیس سیاه اوست که او را لیلا میگوین، از همون ماده لیل میاید. بالاخره خداوند و لیل ازا یخش، بشارت پوشیدگیش رو نشان کرد. کدوم لفظ رو میخواید بفرمایید تا بنده معناش رو از قرآن براتون بگم؟ از خدا آیات قرآن، ولی کتاب مبین. اینجا فرمود امر به صلاح و صبر بر صلاح، یعنی تقوا. تقوا این مصداق شد، این مصداق بارزیست برای تقوا. این دو. یه لطیفه سوم رو اینجا خدمت عزیزان از این آیه استفاده کنیم به فضل الهی، با اون این که اگر کسی امر به نماز کند، اگر کسی صبر بر نماز داشته باشد، به مقام تقوا متصف شود، او دیگه دغدغه خیلی از مسائل مادی و خیلی از قضایا را نباید داشته باشد، چون نحن نرزقک و لعاقبت للتقوا. اگر کسی به مقام تقوا رسید، اونگاه نحن نرزقک، انسان متقی روزی مستقیم از خوان حق میخورد و میبرد، اون نباید خیلی دغدغه ها رو داشته باشد و ندارند، متقیم ندارند، اونا آسود خاطرند. ببینید اگر کسی بیاید در وادی تقوا پا به نهر، خداوند وعده میکند که نحن نرزقک. یعنی چی؟ یعنی من کان لله کان الله له، من کان مع الله کان الله معه، یعنی چون شدی من کان لله از وله، من تو را باشم که کان الله له. هر آن کسی که می آید با خدا صادقانه دست بیعت می دهد و به تقوا پا می گذارد و متصف می شود صفاتی که خدا پسندیده است، روزی این فرد و رزق این فرد علالله است. خداوند تضمین می کند من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. آنگاه دریچه های نشناخته روزی هم برای اهل تقوا گشوده می شود. و همین آیه کوتاه میشه خیلی چیزهای دیگر را هم هنوز استفاده کرد که شاید پیش از این دیگه مقتضی نباشد. خدمت هست نحن نرزقک فالعاقبت بالتقوا و قالوا لولا یأتینا با آیت من ربه اولم تأتهم بینت و ما فی الصحف الاولی. دیگه این پایان آیه گله‌گذاری خداوند دارد از زبان جمعی چیزی رو نقل میکند، پاسخی میدهد و مطلب تمام میشود. و قالو میگویند لولا یأتینا با آیت من ربه، چرا نمی آورد آیه ای از پروردگارش برای ما این پیغمبر؟ و اگر رسول الله هست فرزند عبدالله آیه ای برای ما بیاورد؟ و اینها مگر آیه ندیدن؟ مگر برایشون آیه نبرده از پیغمبر؟ بله، نه، اینا یه نوع دیگه آیه میخواهند. به اون اعجازه ها و آیاتی که مردم از پیش خودشون من تلقاء انفسهم به تعبیری طلب می کردند و می خواستند، به اینها در قرآن، به اینها در لسان مباحث قرآنی آیات اقتراحیه گفته می شود. آیات تراشیده نیست، یعنی مردم آیه می خواستند بتراشند، می خواستند که به میل نفسشون، اگر مثلا تو الان این خانه من رو پر از طلا کنی من قبول میکنم تو پیغمبر خدا هستی، اون دیگری بگوید الان پوست گاو من رو اگر پر نقره کنی من تو رو به پیغمبری دیگه قبول میکنم، اون دیگری بگوید دیگه چشمه قنات ما الان یک اشاره بکنی به جوشت دیگه تو پیغمبر خدا هستی. مگه انبیا اومدن دکانداری این چنینی بکنن؟ مشکلات این چنینی مردم را آمدن نوبت برای حل مشکلات قنات مردم و پوست گاو مردم است که این رو یک قنطاری از طلا بکنن؟ در قبال معجزات اقتراحی انبیا هیچ پاسخ مثبتی ندادند و به امر خداوند است، گفتن اعجاز ما همین است که خداوند میفرماید ما کیم؟ لو کنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر و ما مسنی السوء ان انا الا نذیر. مگر به ناس بنده دریچه غیب را باز کنم و برای شما بریزم از آسمان آنچه خدا به من اجازه داده است همان مقدار میگویم و عمل میکنم. ما که از نزد خود ما عجیب است ادب انبیاء الهی چیست؟ نمیتوانم داخل پرانتز میام خدمت عزیزان برمیگردم. بس در یکی از آیات زیبای قرآن خدا و یوم یجمع الله الرسل، خدا جمع میکند رسولان الهی را. بعد به اینها گفتیم شاید موزا اوجبتم، گفتید پیغمبریتون رو رسالتون مردم چی پاسخ دادن؟ بگید شهادت بدید که ما میخواییم حساب مردم رو برسیم. اینا اول چیزی که در مقام خداوند میگوید میدونی چیست؟ ببینید فرض کنید یه استاد مبرز مسلط، یه شاگردی هم خوب تربیت کرده، او مسلط کامل است در مقام پاسخگویی به مباحث، میتواند به جای استاد سخن بگوید. حالا یک کسی اومده در حضور معذر از استاد داره سوال مطرح میکند، اون آقا شاگرد هم نشسته است، تا زمانی که اجازه ندهد اون معلم بزرگ این شاگرد لب باز نمی کند و اگر رو به او شود و از او سوال کنند که این پاسخ چیست، اشاره می کند که من در محضر استاد جرأت ندارم لب باز کنم. انبیاء الهی ایستادن از سوی حضرت باری تعالی سوال می شود مازا اجبتم، اینا سرشون پایین می دازن می گن لا علم لنا، ما چه می دانیم خدایا، اینک انت علام الغیوب، تو می دانی علم در نزد توست. نه که ندونن اینا، بعد پاسخ میدن، اما در مقام اول در اوج ادب خودشون به چی میدانند؟ هیچ. اما اونایی که اول تا که این مطلب مطرح میشه باید روی این ما تأملی کنیم، نظر شخصی خودمون رو مطرح کنیم، نظر ما اینا دیگه بدونید تا آخرش خبری نیست. اونایی که از اول از این موضوع وارد شدند اونایی بودن که گفتن که نحن نسبح بحمدک و نقدس لک،
ما تسبیح میکنیم، تقدیس میکنیم، چه نیازی به آدم؟ بعد مجبور شد از سرشون پایین بندازن، آخر سر گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا، ببخشید خدای نفهمیدیم، بلد نشدیم، هرچی میفرمایید حق با جناب عالی است. اینا خیلی تربیت آموز است در قرآن عزیزان، این نکات رو خیلی جدی بگیرید، خیلی زیباست، خیلی مهم است. انبیاء الهی ادبشون اقتضا میکند که جز فرمان خداوند و جز اون که خدا به دست شریفشون جاری کرده است اینا عمل نمی کنند. اما خب هست، آمدن به منظر پیغمبر مکرم اسلام میگویند که برای ما آیه دیگر بیاور، یه قرآنی بیار غیر هازا، غیر قرآن باشد. اصلا این موضوعات، این صلات از زکات هست، نمی دارم، حسن مدارات با مردم است، نه این چیزای دیگه توش باشه که ما خوشمون بیاد، مثلا مطابق ذوق ما باشد، یه چیزای دیگه باشد، یا اینکه بد دل ها، اصلا ما اصلا معجزه کتاب قرآن میخوایم چیکار کنیم؟ معجزه کارخونه بر ما بیار، مثلا معجزه اینطوری باشد. و شما خودتون پیشنهاد، بله ما پیشنهادات عظیمی داریم، چی داریم؟ این کوه صفا بالاش یه آرتزیانی باشد، چاهی بیاد مکه کمبود آب دارد، پایان سوره مبارکه اسراء. یا اینکه اگر راست میگی دستت بغلت بگیر با آسمان یه ویراژی بکن، برو بالا بیا پایین، ما تو رو پیغمبر میدانیم. البته وقتی هم میای یه نوشته مکتوبی رو با امضا خدا بیار از اون بالا، دست خالی نیا مثلا فرض بفرمایید. یا اگر میتوانی همین خانی پشت سرت رو پر و طلا کنی، اینا خود آیات قرآن است، خداوند از زبان مشرکین میگوید اینا را. مگه بناست که انبیاء الهی و دستگاه نبوت و الوهیت با این مسائل تنظیم بشه مطابق با ذوق کودکانه افراد مطرح شد؟ آیا طبیب حکیم حاذق مطابق با خواست بیمار گرفتار نادانی که هیچ سری ندارد و هیچ آگاهی از طب ندارد دارو تجویز میکنه؟ هم یه مراجعه طبی بود، مشکلی بود، به بیمارستانی بودم چند روز قبل، دیدم که این در همون اورژانس بیماری داد میزد، میگفت من نه، من همیشه وقتی میام اینجا یه آمپول میزنن میرم، من کپسول نخوردم هیچ وقت، من کپسول نمیخورم، من چی نمیکنم؟ اوضاعی پا کرده بود که اون طبیب مربوطه آمده بود و اینو داشت قانع میکرد که عزیز من این نیست که چون تو همیشه آمپول میزدی الان باید آمپول بزنی بری، نه هرگز جلو نیست. مگر بناست که اینطور درمان بشن جامعه؟ خداوند حکیم، انبیاء، طبیب، اینها میدانن جامعه رو چگونه درمان کنن. همون جلو اینجا مطرح میشود لقال ربنا ربنا لولا رسل لو بله و قالوا لولا یأتینا بآیه من ربه. خداوند پاسخ میدهد اولم تأتهم بینه ما فی الصحف الاولى، مگر ما بینه و دلیل کم در منابع پیشین قرار دادیم بر حقانیت این شخصیت بزرگوار؟ مگر پدران شما خودتون نمیدانستید که در جزیره العرب خاتم رسولان مبعوث میشوند؟ مگر یهودیان نگفتند؟ مگر در کتب پیشین نیامد؟ اینا که کاملا بود. شما دلیل کافی دارید، مشخص میشه ایرادات شما چیست؟ لجاجه هست، لجاجه هست، استکبار هست. و جهدو به ها و سیغنت ها انفسهم ظلمن و علوبا، جهدو به ها انکار میکنن به حالی که یقینم دارن حق است. چرا؟ ظلمن و علوبا، به خاطر ظلم و سرکشی و استعلا و استکبار. فلو انا اهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نزل و نخزی. فلو اهلکناهم، اگر ما اینها رو عقوبتشون می کردیم. اصلا یکی از چیزهایی که می خواستن این مردم از پیغمبر این بود، شما پیغمبر خدایی؟ بله. اگر ما مخالفت با شما بکنیم چی میشه؟ مستوجب عقوبت خدا میشه. خب اگر پیغمبری بگو اون عذاب بیاید، یستعجلو رکن بالعذاب. نوع نظام می کردم به دوستان، می گفتم گاهی بعضی ها درگیر میشی باشون، مثلا اگر مردی بزن چی بزن؟ اگر مردی بزن، اگر مردی بزن، اگر قیلت داری بزن. حالا اینا اومدن هم گروله رو می بزن، خب بزنم که تو می مونی، بس حالا ما مردیم بزنیم تو قیلت داری برامون بسست. این هم یکی انتقاضایی داشتن به انبیاء الهی، میگن اگر مردی بگو عذاب بیاد، اگر پیغمبری بگو آسمان بر سر ما خراب شود. خب دیگه این اصلا بدون شرط پاسخی ندارد دیگه این مطلب. حالا در جواب این مطلب خداوند میگوید که ولو انا احلکناهم بعذاب من قبلهی، اگر ما قبل از اتمام حجت و قبل از آمدن رسول و روشن شدن مطلب بر اینها حتی عذابی نازل میکردیم، همینها میستادن سیده سفر میکردن، با ما منطقی صحبت میکردن که لولا ارسلت الینا رسولا فلنتبع آیاتک، چرا پیغمبر نفرستادی که اگر پیغمبر میفرستادی ما تبعیت میکردیم دنبالش میومدیم، چون پیغمبر نفرستادی حالا میخوای ما را عذاب کنی؟ صحیح نیست عذابت. و این نتیب خداوند رو مطرح میکنه این بحث رو. ببینید عزیزان، گاهی بعضی از ما هستیم متاسفانه به اون مراودات و آمده شده هایی که وظیفه ماست در جامعه بهای لازم رو نمیدیم. گاه بهانه های علمی میاریم، گاه بهانه های اجتماعی میاریم، گاه بهانه های شخصی میاریم، گاه سیاسی میاریم. خیلی از پاسخ هایی که باید پاسخ بدیم پاسخ نمیدیم. حالا منهای اون که واقعا عذر رو داشتیم، عذر موجه داشته باشیم، خیلی از دعوت ها، خیلی از چیزها به ما گفته میشه پاسخ نمیدیم. بعد مثلا فرض کنم تو رو این چیز میشه عزیزی رو میخواد مثلا در جلسه محفلی نمیدارم مناسبتی دعوت کن، حالا این قفلت میشه دعوت نمیشه از همین تیپ و جماعت، بعد بهش میرسید بید که فلان این مجلس بود و جای شما خالی و در این عجب اگر میگفتید که ما با سر میامدیم، میتوان قسم خورد که اگر میگفتید با پا نمیامد چه برسد با سر، اصلا نمیامد. اصلا تیپ اینطور نیست که بیاد. اما به شما چی میگن؟ اگر میگفتید که ما میومدیم. این دروغ است این حرف، اگر ما میگیم نگیم. این شیوه گفتن یعنی دروغگویی، یعنی ریا، یعنی نفاق، غلطه، اشتباه است این شیوه گفتن. این شیوه سخن گفتن کافران است که لولا ارسلت الی، اگر پیغمبر میفرستادی که ما قبول میکردیم، چون پیغمبر میفرستادی حالا عذاب بول میکنی، حالا ایشه عذاب کرده نیست، آه این پیغمبر، اینم آیات الهی. تبعیت کنید دیگه، مگر شما چنین نمیگویید؟ تبعیت کنید. فنتبع آیات که من قبل ان نزل و نخزا، ما قبل از این که بخواییم به ذلت و خاری و رسوایی برسیم تبعیت اون رسول میکردیم و چنین و چنان میشو. خداوند شیله احتجاج اینها رو هم بازگو میکنند، عذر کودکانه و معاذیر سبک سرانه اینها رو هم بازگو میکنند و برمیگرداند به خود اونها. قل کل متربصان فتربصوا، بگو جای نگرانی نیست. چه خوب است به سوره با خطاب به نبی رحمت به پایان برسد، فرمود قل، ای صاحب دل اندرون آمده در حرم، قل تو بگو به دیگران، قل کل متربصان، همه در انتظار، کافر در انتظار است، باید انتظار باشد، مؤمن هم در انتظار باشد، کلون متربسون، یعنی هم شما، یعنی کلونا، هم شما هم ما، تربس انتظار سررسیدن یه چیزی که خیلی مهم است و خیلی در انتظار هم هست. اون کلون متربسون، شما چه تربسی دارید؟ کفاش در انتظار چی هستن؟ شاعران تربسو بهی ریب المنون، میگویند شاعری است که در انتظار این که مرگ در جوانی او را بگیرد و از میان برود. شما انتظار مرگ و ناکامی و نابودی و از میان رفتن پیغمبر و فکر و اعتقاد او را دارید، ما در انتظار نصرت الهی هستیم که نصر من الله و فتح قریب، اخرى تحبونها نصر من الله و فتح قریب، ما در انتظار آن هستیم که اِنَّا لَنَنْصُرُ رو رسولنا والذین آمنوا، ما نصرت میدهیم رسولانمون و اهل ایمان رو، ما در انتظار این وعده های خدا هستیم، ما در انتظار آن هستیم که لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان العرض یرثها عبادی الصالحون، ما در انتظار آن هستیم که صالحان وارث زمین شوند، ما در این تربصی، ما در اون تربصی. قل کل متربصون فتربسو، بمانید در این حاله، اما فستعلمونه من اصحاب الصراط السوی و من اهتدا، خواهید دانست زمان تفسیر می کند، حقایق رو می شود، جهل و علم در طول تاریخ هرگز همپای هم حرکت نکردند، جاهلان با جهلشون متفون شدند، اما صاحبان حقیقت و حق ماندند، حقیقت اونها باقی ماند و نام حق اونها هم باقی ماند. فتعلمون به زودی خواهید دانست که چه کسی اصحاب صراط سبیل، یعنی پای در صراط سبیل مستقیم هموار استوار، چه کسی پا در مسیر حق نهاده است و چه کسی ره به گمراهی و بیراه می رود. خواهید دانست که اصحاب صراط سبیل و من اهتدا کیست. البته عرض به خدمتون طرف دوم الان هست، پس فعلمون من اصحاب صراط سبیل و من اهتدا هر دو یکی هم، یعنی اهتدا همون اهل صراط سبیل هستن، اون طرف دیگه به قرینه عرض به خدمتون عرض میشه، یعنی میگیم مشخص میشه که کی برده است و دیگه بقیش گفته نمیشه کی باخته است. خدا فسط عملمون خواهید دانست که چه کسی بر صراط حق است و در مسیر درست پای نهاده است و صاحب حق و حقیقت است. زمان برای شما تفسیر میکند و حقایق بازگو کننده چنین وعده خواهد بود. خب این پایان سوره مبارکه طه محضر مبارک عزیزان که بعد از 26 جلسه محضر مبارک دوستان به پایان رسید. الحمدلله علی اتمامه و اشکر الله علی انعامه. ان شاء الله در نوبت آینده خدمت دوستان عزیز و سروران ما عزیزان سوره دیگری را از کلمه وحی با هم مورد گفتگو و بحث قرار خواهیم داد. خداوند سبحان دلهامون به نور جلال و جمال قرآن بیش از بیش منور بگرداند. دست ما از حضرت قرآن به صورت کوتاه نگرداند.